رهبر جمهوری اسلامی از حضور نظامی اسرائیل در آذربایجان انتقاد کرد.
مسئله اصلی ایران همکاری های جدی استراتژیک بین جمهوری آذربایجان و اسرائیل هست.
ایران میگوید تاسیسات تسا کرج مشمول توافقنامه با آژانس بین المللی انرژی اتمی نبوده.
جمهوری اسلامی در وضعیت بسیار ضعیفی قرار گرفته و هر روز تناقضی جدید اعلام میکنه.
و اعتراضات معلمان در شهرهای مختلف ایران ادامه یافت. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. پس از انتقاد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از عدم همکاری ایران برای تجهیز دوربین‌های تأسیسات تسا کرج، مقامات جمهوری اسلامی در اظهاراتی متناقض از جمله اعلام کردند که این تأسیسات در توافق با آژانس موجود نبوده است. بیشتر در این باره گفتگوی داشتم با مهران مصطفوی، استاد دانشگاه در فرانسه و تحلیلگر سیاسی، و ابتدا درباره واکنش‌های ایران پرسیدم.
جمهوری اسلامی در وضعیت بسیار ضعیفی قرار گرفته و هر روز تناقضی جدید اعلام میکنه. این که میگن اونجا با آژانس قراردادی نبوده، سوال این است که چرا قبلا پس بر اونجا دوربین بوده؟ و یا این که میگن تحقیقات باید انجام بشه، معمولا این گونه تحقیقات در عرض 24 ساعت 48 ساعت 3 روز انجام میشه، خصوصا که یک منطقه دولتی است و دست دولت ایرانه، و خصوصا این که گذاشتن دوربین در اونجا و عوض کردن کارت های حافظه اون دوربین ها ربطی نداره با تحقیقات دولتی که در اونجا میخواد صورت بگیره. تمام این حرف هایی که از سوی جمهوری اسلامی زده میشه، یا اینکه گفته میشه که آژانس باید اول اسرائیل رو محکوم کنه تا ما اجازه بدیم اونجا دوربین ها کار بیفته، البته به آژانس ربطی نداره. آژانس که نمیتونه یک کشور رو محکوم کنه، محکوم کردن کار شورای امنیت سازمان ملل هستش و در کادر حقوقی آژانس اصلا نمی گنجه. این حرفا بخشش از روی نادانی حاکمان ایرانه و بخشش از روی این که نمیدونن هنوز چه استراتژی رو در قبال مذاکرات آینده تعیین کنن، و به خاطر همین هم هستش که طولش دادن تا کنون و هنوز هم زمانی رو برای مذاکرات مشخص نکردن.
حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران گفته که به آمریکایی‌ها پیغام دادم که اگر نیت واقعی دارند بخشی از اموال ایران، مثلا 10 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران رو آزاد کنند یا برگردانند. با این اظهارات وزیر خارجه ایران چه نتیجه گیری باید کرد؟
نتیجه گیری اول این که وزیر خارجه آداب مذاکره را هم بلد نیست. این چیزیست که اینها از آمریکایی‌ها خواستند و میتونست به طور غیر علنی باشه در بین صحبت هایی که بین آمریکایی ها و ایرانی ها الان در جریان هست، ولی از اونجایی که هم آمریکا به این نتیجه رسیده و هم ایران به این نتیجه رسیده که بازگشت به کادر حقوقی برجام به این همون صورتی که قبلا بوده ممکن نیست، ایران به دنبال احتمالا توافقی است با آمریکا، توافق سیاسی که طبق اون توافق بتوانند بخشی از تعهدات مهمشون رو نسبت به فعالیت‌های هسته‌ای انجام بدن، به شرط اینکه در ازای اون چیزی به دست بیارن برای که بتونن در داخل کشور آبروداری بکنن. و اون چیزی که اینها میخوان به دست بیارن همین وضعیت انتقال پولهای ایران در کشورهای کره جنوبی و هند و کشور ژاپن و کشورهای دیگری که حداقل میخوان 10 میلیارد این به کشور بازگرده. و در همین رابطه حزب جمهوری‌خواه آمریکا مشغول هستند در مجلس آمریکا که قانونی رو ببرن که ایران نتوانه پول نقد متنابه به کشور انتقال بده. حالا اینکه بتوانن قانون رو بگذرانن یا نه و با اون عمل بکنن یا نه، بحث دیگری است، ولی نشون از درماندگی جمهوری اسلامی نشون میده در وضعیتی قرار داره که هر زمانی که میگذره در موقعیت بدتری قرار داره برای مذاکرات و چیزی در دست نداره. هنوزم نمیداند که آیا میخواد واقعا مذاکره کنه و به توافقی دست پیدا کنه، یا اینکه همه اینها وقت خریدن هست برای فرار از مذاکرات.
تا چه مدتی ایران میتونه وقت بخره به نظر شما؟
ایران قبلا اعلام کرده به طور خصوصی به آمریکایی‌ها که در ماه نوامبر مذاکرات رو از سر خواهد گرفت، یعنی حدوداً یک ماه و نیم دیگه اگر وسط نوامبر رو در نظر بگیریم مذاکرات رو از سر خواهد. از طرف دیگه یک تفاوت جدی به وجود اومده و اون این که تا کنون، یعنی تا یک ماه پیش، اروپایی‌ها به ایران وقت میدادن و به امریکایی‌ها میگفتن که صبور باشن و راه دیپلماتیک رو پیش کنن، ولی الان اروپایی‌ها هم موضع آمریکایی‌ها رو پذیرفتن و میگوین دیگه ایران بخت نداره. به خاطر این من فکر میکنم که جمهوری اسلامی تا اواخر این سال میلادی وقتی برای جواب دادن برای مذاکرات نداشته باشه و ما به سوی تصمیم گیری های سخت از سوی غرب و از سوی ایران در دو ماه آینده خواهیم رفت.
اظهارات مهران مصطفوی، استاد دانشگاه در فرانسه و تحلیلگر سیاسی رو میشنوید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
محمد رضا مقیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا در ایران، روز یکشنبه از رشد همه موارد مرتبط با اختلاس و ارتشا در کشور در نیمه اول سال جاری خبر داد. به گفته این مقام امنیتی، اختلاس در 6 ماهه نخست امسال از نظر پرونده بیش از 60% نسبت به 6 ماه نخست سال گذشته افزایش داشته. و همچنین از افزایش بیش از 350% میزان ارتشا نسبت به سال گذشته خبر داد. در این رابطه بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
به گزارش شبکه خبر جمهوری اسلامی، محمد رضا مقیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا، از رشد سرسام‌آور ارتشا و اختلاس در 6 ماهه نخست سال جاری خبر داده است.
ما از جهت پرونده 61% افزایش داشتیم و تعداد متهم 94%، و متاسفانه از نظر ارزش ریالی بیشتر از همه ما تو بحث اختلاس داشتیم و ارتشا، که تو اختلاس تقریبا نزدیک 333% ما نسبت به سال گذشته 300% افزایش، یعنی 3 برابر سال گذشته تو 6 ماه اول اختلاس رو داشتیم، که خب این با توجه به اینکه تو 6 ماه اول به پایان دولت هم می‌خورد و اتفاقات دیگه هم میتونست بیفته، این یه خود من فکر می‌کنم قابل توجه بوده و اصلا نباید این اتفاق در حقیقت اینکه از ذهنمون پاک بشه و بعد اینو به صورت جدی باهاش برخورد کنیم. خب انتظارم داریم که حتما این بحثای اختلاس رو احکام قضایی محکمی هم بخوره براش، که انشالله دیگه من بعد از این کمتر داشته باشیم.
محمد رضا مقیمی همچنین از رشد 357% ارتشا در کشور نیز در 6 ماهه نخست گفته است. خبرگزاری صدا و سیما کمی پس از انتشار این خبر و صدای آن را از دسترس خارج کرد. در سالهای اخیر هرچند نزدیک به 70% از جمعیت ایران به زیر خط فقر افتادند و برخی هم به زباله‌گردی برای تهیه لقمه نان روی آوردند، اما دیگر خبرهای اختلاس‌های میلیاردی آنها را شوکه نمی‌کند. عصبانی و غمگین چرا؟ اما شوکه نه، چرا که اختلاس در ایران به امری متداول بدل شده، انگار که مسئولان در تهی کردن خزانه و ربودن بیت المال با یکدیگر رقابت می‌کنند و هر کدام در تلاش برای ربودن گوی سبقت از دیگری است و دست هیچ کدام از آنها نیز بریده نشده است. علت چیست؟ حسن منصور، اقتصاددان در بریتانیا، در گفتگو با رادیو فردا.
گزارش آقای رئیس پلیس ناجا در مورد افزایش اختلاس و ارتشا در 6 ماهه اخیر بخش بسیار کوچکی از مواردی است که به صورت پرونده‌ای در آمده است، یعنی بخش بسیار بزرگتری پرونده نشده و در مسیر قضایی حضور نداره. در واقع امر اختلاس و ارتشا در جمهوری اسلامی یکی از بزرگترین صنایع این نظام است. در این صنعت سلسله مراتبی تعریف شده، راه‌های پذیرفته شده مدنی وجود داره. در قانون مجازات اسلامی اختلاس سرقت تلقی نمیشه. کسی که قرص نانی رو برداره مشمول احکام مربوط به سرقت میشه و قطع عضو میشه. ولی اگر کسی در موقعیتی قرار داره که میتونه هزارها میلیارد تومان از خزانه کشور رو بدزده، این عنوان سرقت نمیگیره، بلکه عنوان این اختلاس است که مجازات اون در قانون بین 6 ماه تا 3 سال زندان است. به این ترتیب از دیدگاه نظام اینها راه‌های به عمد تعبیه شده است برای خودی‌های نظام که بتونند به اموال عمومی دست پیدا بکنند. در نتیجه اینها را باید موارد به صورت عمدی تعریف شده‌ای در ساختار قضایی نظام جمهوری اسلامی شناخت.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، اولین اختلاس در ایران 29 سال پیش علنی شد که اختلاس 123 میلیاردی فاضل خداداد و مرتضی رفیق دوست بود و دومین و معروفترین اختلاس، اختلاس 14 میلیاردی غلام حسین کرباسچی شهردار تهران بود که 23 سال پیش در همین ارتباط بازداشت شد. اختلاس 10000 میلیاردی در بانک سرمایه، اختلاس در صندوق ذخیره فرهنگیان، فساد و اختلاس میلیارد در منطقه آزاد قشم، اختلاس 4000 میلیاردی عباس ایروانی، اختلاس 3000 میلیارد تومانی مهافرید امیر خسروی و محمود خاوری، اختلاس 800 میلیاردی عدل هاشمی و محمد رستمی صفا در قرارگاه خاتم الانبیا، اختلاس 18000 میلیاردی بابک زنجانی در صنعت نفت و اختلاس 100000 میلیاردی شماری از مدیران شرکت سرمایه گذاری پتروشیمی، از جمله مرجان شیخ اسلامی، تنها چند تایی از اختلاس های افشا شده بودند. در کنار اینها سلاطینی هم وجود داشتند، هم سلطان قبر، هم سلطان سکه و هم سلطان خودرو داشتیم. ضمن اینکه در جمهوری اسلامی دکل‌های نفتی هم می‌توانند ناپدید شوند که دو عدد از آنها به قیمت 124 میلیون دلار همچنان مفقود الاثرند. روشنک آسترکی، تحلیلگر اقتصادی، می‌گوید سه دلیل روشن برای رشد اختلاس‌ها به ویژه در 6 ماهه اخیر وجود دارد.
نخست این که ساختار جمهوری اسلامی ساختاری معیوب و به طور سیستماتیک فسادزا هست و در طول عمر دولت و حکومت میزان تباهی و فساد افزایش پیدا میکنه و همونطور که شاهد هستیم قبح اختلاس و دزدی برای بسیاری از مدیران میانی در شهرداری ها و سازمان های دولتی و بانک ها طی سالهای گذشته ریخته. دومین عامل این هست که نظام برای دور زدن تحریم ها دست به دامان مافیاهای حکومتی شده و طبیعیه که وقتی شاهرگ اقتصاد در دست مافیا باشه سرعت گسترش فساد افزایش پیدا میکنه. سومین علت هم این هست که دولت روحانی یکی از رانتی ترین و فاسد ترین دولت ها در جمهوری اسلامی بوده و طبیعیه که در آخرین ماه های فعالیت دولت بدنه دولت روحانی برای برداشتن سهم بیشتر از سفره انقلاب تلاش بیشتری کردند و آمار اختلاس و فسادهای مالی به ویژه در سازمان های دولتی افزایش پیدا کرده.
اما اختلاسگران عمدتاً چه کسانی هستند و آمار ارائه شده به وسیله مقامات تا چه اندازه به حقیقت نزدیک است؟ احمد علوی، اقتصاددان در سوئد.
قطعاً مواردی که هست به واقع خیلی بیشتر از این آماری است که الان اعلان شده. البته نباید فراموش کرد که مسئولان قضایی یا فرضاً پلیسی در ارائه آمارها ملاحظاتی رو هم در نظر میگیرن. بنابراین با این آمار باید با احتیاط برخورد کرد. منتها اگر بخوایم در تحلیل این آمار اساسی ترین نکته رو مطرح بکنیم، باید گفت که فساد در ایران یک پدیده نهادینه و ساختاریه و معناش اینه که در سطح کلان از بالاترین تا پایین ترین وجود داره و مهمترین عوامل این فساد هم نهادهای حکومتی هستند تا اینکه مردم عادی. پرونده هایی هم که تا الان مطرح شده نشان دهنده اینه که مقامات دولتی و به خصوص مقاماتی که در رده بالا بودن، مثل برادر رئیس جمهور یا معاون دوم قوه قضاییه یا افرادی از این قبیل که هم قوانین رو میشناسن، هم راه دور زدنشون رو میشناسن و همین که اساسا توانه اینو رو دارن که حمایت بشن، در این موارد دخالت میکنن. مشکل ساختاری است و البته باید گفت که فساد لایه‌های سیاسی داره، اقتصادی داره، قضایی داره. اونجایی که فساد سیاسی شروع میشه، مثل خود برآمدن این دولت یا عدم شفافیت در نهادهای حکومتی تحت نظر رهبر، اونجاست که مسئله اصلیه. بنابراین نمیشه انتظار داشت تغییراتی ایجاد بشه در این فرایند ساختاری کلان و البته نهادینه.
اعلام سه برابر شدن میزان اختلاس در 6 ماه اخیر به معنای آن است که همزمان با نیمی از این دوره غلام حسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه بوده است. او اکنون رئیس این قوه و مدعی مبارزه با فساد و اختلاس است، حالان که سال هاست که نام شماری از اعضای خانواده و نزدیکانش در پرونده های فساد از جمله اختلاس 3000 میلیاردی مطرح بوده است.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
پس از مدتی وقفه، ایران بار دیگر صحنه اعتراضات مختلف صنفی است، از کارگران بخش صنعت نفت و گاز تا کارمندان مخابرات و البته معلمان. اعتراضات معیشتی معلمان همزمان با آغاز سال تحصیلی افزایش یافته و در شهرهای تهران، شیراز و بسیاری دیگر از شهرهای کشور معلمان دست به تجمعات اعتراضی صنفی زدند. در این رابطه بیشتر بشنویم از سیاوش سعادتیان.
جایگاه رفیع من معلم.
ادامه اعتراضات معلمان به اجرا نشدن طرح رتبه بندی در چندین شهر ایران. بر اساس تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، تجمعات سراسری معلمان شاغل و بازنشسته در روز یکشنبه در مقابل دفاتر آموزش و پرورش در بیش از 10 شهر کشور برگزار شد. در تهران شماری از فرهنگیان در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی تجمع کردند و خواستار احقاق حقوقشان شدند. در اصفهان معلمان علیه اجرا نشدن طرح رتبه بندی برای بهبود میزان حقوق ماهیانه خود شعار دادند. این هم شعار تجمع کنندگان در شهر اهواز. خواسته اصلی معلمان افزایش حقوق خود به میزان 80% دستمزد اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های ایران است. دولت اما میگوید که بودجه کافی برای اجرای چنین طرحی را ندارد و به جای آن وعده افزایش 20-25% حقوق معلمان را داده. محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران، در فایل صوتی که منتشر کرده از دلایل ادامه تجمعات و اعتراض‌های معلمان گفته است.
از زمان دولت آقای احمدی نژاد این بحث رتبه بندی شروع شده، در دولت آقای روحانی هم ادامه داشت، همچنان هم در دولت آقای رئیسی به این خواسته همکاران جواب مثبتی داده نشده. خبرهایی که الان میرسه اینه که این طرح با تغییراتی قرار اجرا بشه که این تغییرات مورد اعتراض معلمان هست، چون خواسته اصلی معلمان اینه که این طرح مبتنی بر 80% همترازی با حقوق اعضای هیئت علمی به تصویب برسه و هر گونه تغییری رو از نظر معلمان مطلوب نیست.
این چندمین تجمعی است که معلمان در هفته‌های اخیر برگزار کردند و میگویند تا رسیدن به خواسته خود به اعتراض‌ها ادامه خواهند داد. در واکنش به این اعتراض‌ها، عباس مقتدایی، نماینده مجلس، در گفتگو با تلویزیون ایران از نهایی شدن لایحه رتبه‌بندی معلمان خبر داد و گفت در صورت تصویب لایحه در مجلس، دریافتی معلمان نباید کمتر از 80% حقوق یک استاد دانشگاه باشد. معلمان و فرهنگیان در مقابل میگویند که وعده‌های زیادی را در سال‌های اخیر شنیدند، اما تغییری در وضعیت معیشتی آنها صورت نگرفته.
به دفعات از طرف معلمان اعتراضاتی شده و یک سری رسیدگی‌های به نظر بنده سوری و جهت اینکه صدای همکاران فرهنگی ما رو بخوابونن، یه برنامه‌های سوری و وعده‌های دروغین هم داده شده، اما تا حالا هیچگاه به این وعده‌ها جامعه عمل پوشانده نشده.
دولت پیشبینی کرده که اجرای طرح رتبه‌بندی به 200,000 میلیارد تومان بودجه نیاز داشته باشد، در حالی که کل بودجه امسال وزارت آموزش و پرورش 110,000 میلیارد تومان تعیین شده، موضوعی که باعث شده از حالا زمزمه‌هایی از احتمال موکول شدن اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان به سال آینده از سوی برخی از نمایندگان مجلس شنیده شود.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
با ادامه تنش ها میان ایران و جمهوری آذربایجان، رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه بدون نام بردن از آذربایجان هشدار داد که کشورهای منطقه نباید به ارتشهای بیگانه اجازه دخالت یا حضور نظامی بدهند. با گرمتر شدن روابط جمهوری آذربایجان و اسرائیل، حضور اطلاعاتی تل آویو هم در این کشور افزایش داشته. بیشتر در این باره گفتگو داشتم با میثم بادامچی، پژوهشگر علوم سیاسی در دانشگاه لایدن هلند.
آقای خامنه ای بر اساس اون منطق غرب ستیز و آمریکا ستیزی که چارچوب سیاست خارجیش هست و کلان جمهوری اسلامی محور اصلی سیاست خارجیش، ما میتونیم بگیم غرب ستیزی، آمریکا ستیزی و البته به رسمیت نشناختن اسرائیل هست. از این منظر این حرف رو مطرح کرده. مسئله اصلی ایران اسرائیل، همکاری‌های جدی استراتژیک که البته بین جمهوری آذربایجان و اسرائیل هست. اسرائیل بخش مهمی از نیاز سلاحی جمهوری آذربایجان رو تأمین میکنه. اتفاقا یک خط لوله باکو، تفلیس، جیهان که یک خط لوله بسیار استراتژیکی هست و از طریق اون تو سال 2005-2006 افتتاح شد. جمهوری آذربایجان نفتش رو از دریای خزر منتقل میکنه به آبهای مدیترانه. مهمترین مشتریش اسرائیل الان و به خاطر این دیپلماسی اصطلاحاً بگیم اقتصادی که بین انرژی که بین جمهوری آذربایجان اسرائیل وجود داره، بین اینها وابستگی ایجاد میکنه. ولی در هر صورت جمهوری اسلامی هیچ وقت دیپلماسی اقتصادی درستی نداشته. همیشه در مورد نیروی نظامی سرمایه‌گذاری کردن، چطور که تو کشورهای منطقه هم همیشه توی سوریه ایران انقدر سرمایه‌گذاری کرد ولی هیچ وقت نبه اقتصادی بالایی نبرد.
آیا تنش فعلی بین ایران و جمهوری آذربایجان ممکن هست که دامنه دارتر بشه؟
من فکر نمی کنم این تنش دامنه دارتر بشه، به خاطر اینکه اولا پشت جمهوری آذربایجان اسرائیل و اسرائیل نمیخواد چنین تنشی دامنه دار بشه، به خاطر اینکه اسرائیل واقعیتش هست این هستش که از این وضعیت اقتصادی که ایران داره در تحریم و به هر صورت با عادی سازی نمیتونه با غرب بکنه، یک جوری سود هم میبره، به خاطر اینکه ایران خیلی همیشه محتاج به ترکیه و طبیعتاً این ترکیه نمیخواد این امتیاز از دست بده. امروز تو خبرها بود که 7 میلیارد دلار فقط ایرانی‌ها مسکن خریداری کردن تو سال‌های اخیر از ترکیه. پس وقتی ترکیه نخواد، آذربایجان هم نمیخواد، به جز اینکه اصلا الان سلاح‌ها اونقدر توی منطقه پیشرفت کرده، تا همین جنگ آخر قره‌باغ هم ببینیم که اصلا یک جنگ هر گونه جنگ چیز نظامی صورت بگیره بسیار خونین و خسارت‌های خیلی بالا خواهد داشت. جمهوری اسلامی هم خودش هم این همه مشکل داره، الان یک مشکل هم اضافه کنه با جمهوری آذربایجان از نظامی نه خیر. هم حرفای امروز آقای خامنه‌ای هم نشون داد، حرفای توییت آقای شمخانی هم نشون میده، حرفای آقای عبداللهی هم که اینا فقط میخوان اون مسئله کوریدور حل بشه و البته اسرائیل هم یه مقدار لا عقب بکشه تو منطقه، که البته همیشه جمهوری آذربایجان رو سعی کرده بین اسرائیل و ایران یه بالانس ایجاد کنه. البته بالانس بسیار دشواری هست، ولی لااقلش اینه که اسرائیل پایگاه نظامی علنی داشته باشه تو آذربایجان. من خیلی بعید میدونم.
در ایران جمعیت زیادی ترک زبان و همینطور آذری هستند. آیا تنش بین ایران و جمهوری آذربایجان روی مردم تأثیر بگذاره؟
در مورد رابطه ایران و آذربایجان و تنش‌ها از زوایای مختلفی میشه نگاه کرد. تو ایران گروه‌های ناسیونالیستی هستند که معتقد بودند که ایران تو نبرد قره‌باغ پاییز سال گذشته چرا مثلا فعالانه عمل کرده، باید میرفته به صورت فعال از ارمنستان حمایت میکرده. از طرف دیگه جمعیت خیلی قابل ملاحظه آذری، ترک‌های آذری در ایران هستند که جمهوری اسلامی به عنوان یک حکومت ملاحظه اینها را هم داره و اینها خب یه بخش مهمیشون همدل هستند با آذربایجان، جمهوری آذربایجان با ترکیه. و اگر که هر گونه تخاصمی بین ایران و جمهوری آذربایجان در واقع این جمعیت رو هم تحت تاثیر قرار خواهد داد، به شدت تو ایران هم تنش ایجاد خواهد کرد بین این بخش از جامعه و بقیه که مثلا هویت ترکیه اونقدر توشون برجسته نیست. و به خاطر همه این جور ملاحظات جمهوری اسلامی ابا داره از وارد شدن به این بحث از منظر ناسیونالیستی و خود ترکیه و جمهوری آذربایجان هم به نظر من اینجوری هست.
دختر نظرات میثم بادامچی، پژوهشگر علوم سیاسی رو میشنیدید. نوبت میرسه به شنیدن آخرین اخبار میادین ورزشی. همراه میشیم با فریبرز غریب، کارشناس ورزشی.
ملی پوشان کشتی آزاد ایران روز یکشنبه در پیکارهای قهرمانی جهان در نروژ خوش درخشیدند و موفق به کسب 2 مدال طلا و حضور 4 فینالیست در دیدارهای پایانی روز دوشنبه شدند. حسن یزدانی آزادکار وزن 86 کیلوگرم ایران در مسابقه پایانی در نبرد با دیوید تایلور آمریکایی 6-2 به پیروزی رسید و نشان طلا گرفت. و امیر حسین زاره در وزن 125 کیلو نیز پتریا شوولی از گرجستان را 9-2 شکست داد و صاحب مدال طلا شد. روز یکشنبه همچنین علیرضا سرلک در 57، امیر محمد یزدانی در 65، محمد نخودی در 79 و کامران قاسمپور در 92 کیلوگرم با درخشش همه رقیبان خود را در خاک کشیدند و روز دوشنبه بر سر نشان طلا با حریفان سرشاخ خواهند شد. رئیس فدراسیون فوتبال ایران روز گذشته در جمع خبرنگاران حضور تماشاگران در ورزشگاه آزادی تهران در دیدار تیم ملی این کشور برابر کره جنوبی را تایید کرد. شهاب‌الدین عزیزی خادم در پاسخ به سوالی در مورد حضور تماشاگران زن در این مسابقه در ورزشگاه آزادی گفته:
امیدوارم اقداماتی که انجام شده ما بازی با کره رو با تماشاگر به یک اقدام مهمی برای فوتبال ما. تعدادش هم حتما جناب آقای کامرانی فر که امروز صبح هم در یک جلسه رو ما ماموریت دادیم در شرکت کردن که انشالله تعدادش رو اعلام خواهم کرد که به چه تعداد انشالله حضور خواهند داشت، ولی تمنیه‌ای که داره میشه ما تماشاگر خواهیم.
مسابقه ایران و کره جنوبی در چارچوب رقابت‌های انتخابی جام جهانی در آسیا روز 20 مهر ماه در ورزشگاه آزادی در دستور کار است. اعضای تیم ملی فوتبال ایران عصر یکشنبه برای برگزاری 3rd دیدار از مرحله انتخابی جام جهانی برابر تیم ملی امارات راهی این کشور شدند. در پرواز عصر یکشنبه اعضای کادر فنی تیم ملی به همراه 7 بازیکن ملی پوش از لیگ برتر داخل ایران راهی دبی شدند و 19 بازیکن ملی پوش دیگر که در لیگ‌های خارج از ایران توپ می‌زنند از روز دوشنبه به سایرین ملحق خواهند شد. دیدار تیم ملی فوتبال ایران و امارات در گروه اول انتخابی جام جهانی در آسیا روز 15 مهر ماه انجام خواهد شد. و در مسابقه فینال رقابت‌های جام جهانی فوتسال 2021 در لیتوانی یک شنبه شب تیم ملی فوتبال سالونی پرتغال با پیروزی 2-1 برابر آرژانتین جام قهرمانی را بالای سر برد. در این فینال گلاره ناظمی بانوی داور فوتسال ایران به عنوان داور وقت نگهدار در تیم داوری حضور داشت و نام خود را به عنوان اولین بانوی داور ایرانی در یک فینال بین المللی به ثبت رساند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به انتهای مجله نیمه شب رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودی سپاسگزاریم. من نوشین سید حسینی برای همه شما اوقات خوشی رو آرزو میکنم. بدرود.
صدایی دیگر،
صدای زنان.
کارتونه اگه اسمت بیفته سر زبون از دست من کاری بر نمیادم.
یه مدتی مشکل داشتم اما الان دیگه حل شده، دیگه تکرار نمیشه.
نشانش میکنم ببینم میخوای چیکار میکنی.
بیا قدید همونه که بالا هندس سرویس کارخونه بریزی رو هم.
جون بچت دست از سر من بردار.
بابا من شما رو دوست دارم.
سایه مدرسه‌ت به خدا نعمت ها.
فیلم پسر مادر اولین ساختی بلند مهناز محمدی مستندساز و فعال حقوق زنان ایرانی است که این روزها علاوه بر جشنواره‌های جهانی برای شبکه‌های اجتماعی هم میشه اون رو دید. مهناز در این فیلم تحسین شده نگاهی موشکافانه به سنت‌های مردسالارانه‌ای داره که نه فقط بر زندگی زنان که بر زندگی مردان هم تاثیر می‌گذارن. مهناز محمدی علاوه بر فیلمسازی از فعالان جدی حقوق زنان محسوب میشه. اون در تیر ماه سال 90 توسط نیروهای امنیتی در منزلش بازداشت شد و به زندان اوین منتقل شد. اون همچنین مرداد 88 و در مراسم 40مین روز کشته شدگان حوادث 30 خرداد تهران هم بازداشت شده بود. مهناز محمدی در تاریخ آبان 92 از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی توسط قاضی مغیثه به 5 سال حبس محکوم شده. مهناز محمدی این ماه به عنوان داور در جشنواره فابیو فست در شهر پراگ حضور داشت. این موضوع رو بهانه کردم تا با او در مورد فیلم پسر مادر گفتگو کنم و از او پرسیدم که مهناز جامعه ایران و همینطور جمهوری اسلامی در تلاشه که با تمام قوای خودش به زن تحمیل کنه که مسئول تربیت و سرپرستی کودکانه. اما در فیلم تو زن ابتدا می ایسته، تلاش میکنه، می جنگه و در نهایت تن میده به خواسته جامعه و البته در این میون پسرش بهای سنگینی بابت این تصمیم پرداخت میکنه. تو چطور تونستی این تصویر برسی و تونستی اون رو از بین این همه تبلیغات و فشارها و محدودیت‌های سنت و همینطور جمهوری اسلامی اون رو بیرون بکشی؟
میدونی قضیه چیه؟ اون لیلایی رو که تو داری توی فیلم میبینی، اون استیصال، اون تنهاییش رو من تو 22 سالگی زندگی کردم و شاهد بودم که چجوری موقعی که مجبورم به خاطر اتفاق که در خانه افتاده است مسئولیتی رو به عهده بگیرم، نگاه کردم اون تنهایی و اون درخواستی که جامعه در اون شرایط از تو داشت، اون چیزی که اون از تو میخواست با چیزی که من میخواستم فاصله زیادی داشت. من اون چیزی رو که ساختم رو زندگی کردم در اون جامعه که انقدر سنتیه، انقدر عرفیه، همه چشما به دهناست که بقیه چی میگن، چجوری قضاوت میکنن و قضاوت میشن همزمان. من به عنوان زن دیدم هیچ تصمیمی بخوام توی زندگی بگیرم مال خودم نیستش، دست خودم نیست. هر تصمیم بخوام بگیرم باید نگاه کنم ببینم جامعه چی میپسنده، دین چی میپسنده، عرف چی میپسنده، حکومت چی میپسنده. من هیچ وقت نتونستم خودم رو زندگی بکنم.
قهرمان داستان تو هم جایی میایسته، مبارزه میکنه، اما در نهایت انگار به شکست تن میده. آیا به نظر تو این سرنوشت همه زنانیه که در اون سرزمین زندگی میکنن؟
بدون شک. وقتی اختیاری بر لباسی که در تنت هست نداری، یا یه موقع حکومت تعیین میکنه، شوهرت تعیین میکنه، پدرت تعیین میکنه، همه دخیلن جز خودت. معلومه هر تصمیمی که بگیره غلط است چون از آن خودش نیست. ما چقدر اختیار داریم در زندگی به عنوان یک زن، به عنوان یک بشری که اونجا داریم زندگی میکنیم. هیچی قبل از ما سنت و عرف و قانون و شریعت یه چیزهایی رو تعریف کرده که من باید وارد اون زبانه بشم، وارد اون رویشه بشم، وارد اون ادبیات تو اون زندگی بشم. من از همونجا دیگه خودم نیستم رویا. اگر بچه‌ای داشته باشم باز اون بچه‌م هم مثل خودم خواهد بود، بچه‌ای که تربیت می‌کنم. این نسل مردانی که کنارمون می‌بینیم، خودمون خیلی خوب وضعیتشون رو می‌دونیم، اونا هم مثل ما ناراضین. ما هی مثل یک دایره هی می‌چرخیم و ادامه میدیم و جز با آزاد کردن من زن به عنوان یک فرد برای خودم که نگران این نباشم که چه خواهند گفت چه نخواهند گفت، لباس پوشیدنم، زندگی کردنم طبق فرمایش دیگری باشد، من ماهیتاً به شکل اون دیگریم در میام. وقتی در اومدم خب معلومه رضایتی نیست، معلومه این سرنوشت همه زنانه.
مهناز، در فیلم تو به نوعی استعاره ای همون جامعه ای که زن رو وادار میکنه که بین فرزندانش انتخاب بکنه، همون جامعه پسر رو به جایی میرانه که مجبور سکوت کنه و تحمل بکنه. آیا تو میخواستی جامعه مردان ایران رو هم در این استعاره نشون بدی که اونها برای اینکه زنده بمونن و بتونن ادامه بدن باید ساکت بمونن؟
مرسی از این سوال خیلی قشنگت. مرسی. این خیلی مهمه که من نگاهی که انتقادی به شرایط زن دارم، یک ذره که میام عقب‌تر نگاه میکنم میبینم این فیلتر، این عینک، این چیزی که به چشم ما زدن که خودمون و جهانمون و زندگیمون رو ببینیم، یه عینک دیگه هم هستش که به کل جامعه هست. ما از اون زاویه باید همه رو ببینیم. مردا هم قربانی هستند. مردا هم توی بچگی یک جایی مجبور شدن کودکیشون رو انکار کنن. به اونها هم یک کلیشه‌ای به اسم مرد بودن داده شده بود که باید قوی می بود، باید مسئولیت رو در هر سنی که بود به عهده میگرفت در غیاب پدر. اینجا کاملا دارم میگم من حتی نقص تو رو که بهت ایراد بزرگی وارد میکنم که با قدرت همیشه هم دستی کردی و همیشه جانب قدرتی ایستادی، همینجا دارم بهش میگم میدونم چرا، چون تو هم یک بار در کودکیت مجبور شدی سکوت کنی، مجبور شدی تو هم خودت نباشی. یعنی اینجا برای من باز هم اون دوباره یک معلولیه که دقیقاً دالش تو اون قسمت اول فیلم اون مادر است و وقتی که اون این دوتا با هم آمبولانس هستش، خروجی جز رنج و تراژدی نمیشه و ما اینو ادامه میدیم.
مهناز، فیلم تو بر روی شبکه‌های اجتماعی و در واقع بر روی اینترنت قابل مشاهده هست و تا به حال در ایران اکران نشده. در این حال اکران‌های بین‌المللی زیادی داشته که مخاطب بین‌المللی در قبال فیلمی که به نظر بسیار ایرانی میاد، بسیار از کوچه پس کوچه‌های ایران گذشته، چه واکنشی نشون میده؟ آیا درک میکنه اون چیزی رو که در این فیلم میگذره؟
حقیقتش اینه که موقعی که داشتم فیلمو میساختم و دوستای نزدیک که خونده بودم میگفتن آ چه قصه لوکال، یه کسی نخواهد فهمید و منظورشون جهانی بود و من همون موقع داشتم فکر میکردم که این رنجه، رنج همه جا یه شکله. مگه میشه اون چیزی رو که تو کودکی اون آسیبی که این چنین به خاطر معلولیت مادر، به خاطر ناتوانی که به مادر تحمیل میشه و اینو اگه قصه رو ادبیات رو بخونیم متوجه میشیم که رنج همه جا رنجه، بس ربطی نداره که رنگ پوستت چیه، نژادت چیه، مذهب چیه، طبقه چیه. من اگر اون رنجی رو که برده بودم میتونستم درست بگم، همیشه سر کار به بچه‌ها میگفتم آنچه از دل برآید لاجرم بر دل نشیند. چون اولین کاری که میکردم به اعضای تیمم گفتم بچه‌ها بخونید و به هم بگید که نظرتون راجع به اصلا این اتفاقی که داره میفته توی این فیلم چیه، نظر شخصی. و تقریبا همه بچه‌ها متفق القول بودن که این رنج رو در یک جایی تو زندگی بردن، یه جایی امیر بودن، یه جایی رضا بهبودی کاظم بودن، یه جایی بیبی بودن، یه جایی لیلا بودن. شانس داشتم یه چند ماهی رو قبل از کرونا تو این جشنواره بچرخم و با مخاطب روبرو بشم، خیلی چیزای جذابی شنیدم. خیلی خیلی عجیب بود برام که شاید جواب این سوال است که آیا اینقدر این قصه محلی لوکال ایرانی کوچه پس کوچه یه خودمون مال دیگرونم میتونه باشه یا نه. توی جشنواره زوریخ یه خانم خیلی زیبای برازنده شبیه خاله هامون، شبیه، یعنی حس خاله و عمه به من میداد. یهو از دور که اومد دستاشو باز کرده بود و میگفت بذار یه بغلت بکنم. وقتی بغل کردیم همدیگه رو یادمه که قشنگ بغض جفتمون ترکیده به شونه هامون، سینه هامون داشت هق هق همو جمع میکرد. یهو برگشت گفت این بیبی زندگی منو خراب کرد. جوری راجع بیبی حرف میزد برام خیلی طبیعی بود که یکی از خود ماست. در بین صحبت گفتم ببین تو کجایی هستی؟ چون انگلیسیش به اندازه من بد بود، معلوم بود که زبان اصلیم نیست. بعد برگشت گفتش که ز اسرائیل. وقتی اینو گفت من یهو شوکه شدم. این دقیقا اون چیزی رو که فکر کرده بودم، اون رنج مال همه است، مهم نیست مال کدوم کشور کدوم ملیت باشی دیگه. فکر میکنم جواب مخاطبینی که گرفتم توی مثلا روم وقتی جایزه ویژه داورانو گرفتیم نقدای خیلی زیادی شد و خیلی یکی از جشنواره بامزه و بی‌نظیری بود که دوست داشتم. اونجا منتقدین توی نقدها هست میتونن برن بخونن، پیشنهاد میکنه میگه اینو تو همه شبکه‌های ایتالیا باید پخش کنیم تا بفهمیم ما چه فرهنگ غلطی داریم. وقتی اون اینو از بخشی از فرهنگ خودش میدونه، فکر کنم که مشخصه که این قصه یه جای دیگه مال همه آدما میتونه باشه. مهم نیست تو چه کشوری ساخته بشه. واقعیتش دیگه برام مهم نیست قصه هامو کجا بسازن
و برات مهم نیست قصه ها کجا نمایش داده بشه، حتی اگر به این معنا باشه که محدودیت هایی برای قصه های بعدی ایجاد کنه.
تماشاچی که انتخاب شده براش این فیلمو ببینه، من به خودم اجازه نمیدم که بگم نه شما به این دلیل که مثلا مال این ملیت هستین، مال اسرائیل، مال نمیدونم آمریکا هستین یا هر جا هستین، حق ندارین فیلمو ببینین. من این حق از هر کسی نمیگیرم، چون این حق من بارها گرفته شده و این رنجشو بردم دیگه. نمیخوام خودم یه رنج دیگه تولید کنم و پاش وای میستم پای حرفی که زدم، کاری که کردم وای میستم. و فکر میکنم که تماشاچی باید قضاوت کنه، نه سیاست مداران، نه مذهبی و نه دینداران. تماشاچی حق داره با هر ملیتی ببینه و فیلم حق داره هر جایی نمایش داده بشه، چون یک حرفیه که مال همه است و اصلا احمقانه است که بخوایم براش لیمیتی مشخص کنیم که چه کسی ببینه چه کسی نبیند. مردم ایران هم حقیقتش اینه که اولین آرزوم این بود که ما ببینیم خودمونا. این فیلم برای من آینه یه که روبروی جامعه میذارم، میگم آقا خودتو نگاه کن، یه جایی یکی از این آدما هستی، ولی همه آدما میبینی خوبن، هیچ کس بد نیست، تو به هیچ کس نمیتونی بگی بد، ولی چرا خروجیمون رنج میاره؟ و فکر کردم که تنها راهش اینه که خودمون ببینیم، خودمون رو پیدا کنیم و بفهمیم داریم چیکار میکنیم. توی روان میگه وقتی که تو فهمیدی مشکلت چیه، نصف راهو رفتی، یعنی خیلی جلو افتادی. من دارم به این روان جامعه میگم تو چجوری داری خودتو تحقیر میکنی، چجوری خودتو داری عقب میکشی. همینقدر بفهمید فکر میکنم 50% راه اومدیم.
با سپاس از مهناز محمدی به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز.
و در 24 ساعت شبانه روز ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
وقت برای شنیدن دیر نیست، هیچ وقت واسه پرسیدن، هیچ وقت واسه دونستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.